بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 355 سطر 15 و یدل علی الاوله صحیحة معاویه ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا قربت الشمس فی عرفه فافز مع الناس و علیک السکینة و الوقار و افز بالاستغفار. اذا قربت الشمس فی عرفه فافز مع الناس و علیک السکینة و الوقار و افز بالاستغفار. بحث در چهارمین آیه داشتیم که ثم افیض من حیث افاض الناس بود، یعنی آیه 199 سوره بقره. دو تفسیر در این آیه گفتیم. تفسیر اول این بود که افیض من العرفات الى المشعر. تفسیر دوم بود افیض من المشعر الى المنا. تفسیر دوم رو مرحوم محقق ترجیح دادن، ولی تفسیر اول رو اگرچه درش خدشهی وارد کردن مردودش نگرفتن. حالا می فرمن و یدل علی اول، یعنی تفسیر اول رو این روایت تایید میکنه. روایت می فرماید که از عرفه بعد از غروب آفتاب بیرون بیا، به سمت مشعر برو و در بین راه خدا را استغفار کن. خب تا اینجا شاهدی بر این که تفسیر اول تایید میشه نداریم، اما بعد امام میفرماد که فإن الله تعالی یقول ثم افیض من حیث افاض الناس، که کلام خودشون رو با کلام خداوند مبرهن میکنن، معلوم میشه که دارن کلام خدا رو تفسیر میکنن. پیداست که این روایت کلام خدا یعنی همین آیه رو دارن تفسیر میکنن. وقتی روایت تفسیر آیه باشه و بیان کرده باشد که افیض من عرفات الی المشعر و در بین راه استغفار کنید، معلوم میشه تفسیر اول رو انتخاب کرده. من تفسیر دوم رو هم تایید میکنن، حالا بعدا به تفسیر دوم رو میرسیم. مقداری که لازم از خارج از خانه رو میکنم، خیلی مطالب امروز احتیاج به خارج گفتن نداره. صفحه 355 این سطر 15 و یدل علی اول، یعنی تفسیر اولی که در ذیل این آیه مورد بحث گفتیم، دلالت میکند صحیحه معاویه ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام که فرمود وقتی شمس غروب کرد در عرفه با مردم از عرفه بیرون برو. ببینید همش بحث در عرفه است. در عرفه شمس غروب کرد بیرون برو و با آرامش و وقار قدم بردار و وقتی دارید بیرون می استغفار کن، زیرا خداوند فرموده شما معفیز و من حیث و افاض الناس و استغفر الله. روایت رو توجه کنید، با توجه به اینکه آیه رو در زیرش خونده پیداست که امام دارن مفاد آیه رو بیان میکنن. وقتی میفهمند از عرفه بیرون بیا، معلوم میشه مفاد آیه افیض من العرفات. تفسیر اول هم همین بود، پس امام در این روایت دارن تفسیر اول رو تایید میکنن. و ظاهر ان الاستغفار یکون و بالمشعر. از عبارت روایت در میاد که با خروج از عرفه استغفار شروع میشه، چون فرمودن افز بل استغفار، یعنی با استغفار بیرون بیا از عرفه. ولی خب از اول بیرون آمدن بین راه همه رو عبارت شامل میشه، اگرچه افز در وقتی بیرون آمدن ظاهرتره، ولی اختصاص نداره به اون وقتی بیرون آمدن. ایشون میفهمد که ظاهر این است که استغفار یا در مشعر یا در طریق مشعر است علل اول، یعنی بنابر تفسیر اول. استغفاری که در آیه آمده و ظاهرن استغفار، این استغفاری که در آیه آمده در مشعر است یا در طریق مشعر است بنابر تفسیر اول. چون تفسیر اول میگه از عرفات که بیرون آمدید استغفر الله، حالا یا با بیرون آمدن استغفار شروع بشه یا نه وقتی رسیدن، هر دوش احتمال داره. توجه کنید، ظاهر ان الاستغفار، استغفار در آیه، البته استغفار در روایت هم میتونید بگید، ولی استغفار در روایت همونطور که عرض کردم از اول خروج من العرفه شروع میشه. استغفار در آیه مشخص نکرده افیز من هیس و افازن ناس، فقط اگر ما تفسیر کنیم آیه رو به تفسیر اول، چون استغفار پسر افاظه من العرفات ذکر شده، ما باید بگیم استغفار بیرون از عرفاته. حالا بیرون از عرفاته یا در بین راه رسیدن به مشعر یا در خود مشعر. لذا که میگه ظاهری ناشه استغفار یا در مشعر است یا در طریق مشعر است، منتها علل اول و نبر تفسیر اول. و یحتمل فی عرفه، احتمال هم داره که مراد این باشد که در عرفه قبل از افاظه استغفار کنید، که روایت متقدم هم به همین اشاره میکرد. روایت متقدم عبارت بود از روایت عامر ابن عبدالله که در صفحه 353 تقریبا دو صفحه قبل کردیم، و در اونجا میگفت شخصی توجه تام پیدا کرده بود به مردمی که در عرفات حضور پیدا کرده بودن، و به خاطر این توجه و دهشتی که پیدا کرده بود همینطور مردم رو نگاه میشد تا عرفات، تا زمان عرفه تمام شد و مردم از عرفات بیرون رفتن. این دیگه نتونه ذکر بگه. بعد حضرت فرمودن ذکر در خود عرفات گفته، ولی اقل نماز که خونده همین کافیه. از این روایت به دست میاد که تو خود عرفه جای ذکر گفتن هست. از شاید استغفاری که در این آیه آمده ما بتونیم با توجه به اون روایت قبلی حملش کنیم برای اینکه در خود عرفه ذکر گفته بشه، اگرچه سیاق عبارت آیه اقتضا میکنه که بعد از افاظه از عرفات ذکر گفته بشه. و یحتمل فی عرفه کما تشعر به روایت المتقدم. و علستانی، این علستانی اعتبر این علل اولیست که در خط قبل گفتیم، نه در اون علل اول قبلی. یعنی و استغفار در مشعر است یا در طریق مشعر است علل اول، ولی علستانی استغفار به مناست. چون تفسیر دوم میگوید که افیز من المشعره الى المنا، بعد میفهمد استغفار کنید. حالا استغفار یا در راه رسیدن به مناست یا در خود مناست، و علستانی استغفار به منا و طریق مناست. و کون استغفار به مشعر هین ازن بعید است. چرا؟ چون فرموده افاظه کنید از مشعر، بنابرای تفسیر دوم از مشعر بیرون بیایید به سمت منا بروید و استغفار کنید. خب بعد از بیرون آمدن داره استغفار مثلا میکنه، و این استغفاری که بعد از بیرون آمدن این دیگه بعیده تو خود مشعر مراد بشه، بلکه یا در راه رسیدن به مناست یا در خود مناست. در عرفات ما، در عرفات ما احتمال این که استغفار در خود عرفه باشه داریم، مطابق کمک روایت، روایت عبدالله، عمر ابن عبدالله. اگر اون هم نبود بنابرای تفسیر اول استغفار در خود عرفات رو بعید میدونستیم. استغفار بعد از افاظه است. اگر بعد از افاظه است بنابرای تفسیر اول باید بعد از عرفات باشه، بنابرای تفسیر دوم باید بعد از مشعر باشه. بنابرای تفسیر اول در خود عرفات بعیده، بنابرای تفسیر دوم در خود مشعر بعیده.
بعد از
علل اول آورده بودیم، بعد از تفسیر علل اول احتمال بود که با توجه به روایت باشه. و هو ظاهرون، این که بنابر تفسیر دوم استغفار در منا باشد یا در طریق منا باشد ظاهر است، ولی کسی به سمت این نرفته الا ان ظاهر انه ما ذهب احد الى وجوب الاستغفار و ذکر به منا. کسی قائل نشده که استغفار و ذکر منا واجبه. از اگر تفسیر دوم رو قبول کنیم، این استغفار رو نباید حمله بر وجوب کنیم، بلکه لازم میاد که استغفار در منا واجب باشه در حالی که احدی نگفته. پس فیهمل علی الاستحباب، این استغفار هم میشه بر استحباب، یعنی هم میشه بر اینکه این امر هم میشه بر استحباب، یعنی هم میشه بر اینکه مستحب بس استغفار کردن در منا، چون استحباب رو کسی رد نشده، وجوب رو کسی قائل نشده، ولی استحباب در همه جا هست، در منا و غیر منا. او علت دعای و ذکر واجب، یا استغفار رو، یعنی امر به استغفار رو حمله بر استحباب نمی کنیم، امر رو میذاریم داله بر وجوب بمونه، درباره استغفار تصرف میکنیم. استغفار رو عبارت میگیریم از دعا و ذکر واجب. بالاخره یه دعای ذکر واجب هست در نماز، میگیم در منا این کار انجام بده. دعا و ذکر واجبی که از قول خداوند و از کلون این در مشهر الحرام فهمیده میشه. یا استغفار رو واجب میکنیم، امر استغفرو رو داله بر وجود میکنیم، استغفارم واجب میکنیم، متا میگیم مراد از استغفار توبه است، نه به زبان آوردن استغفرالله. این جمله رو نمیخواد به زبان بیاری، توبه کن، استغفار کنی، توبه کن، نه طلب غفران کن. طلب غفران کنایه از توبه است، توبه کن تا خدا تو را ببخشد. بر تو واجب است توبه کنی. خب اگر بر ما واجب است توبه کنیم، بر خدایی که وعده داده قبول را واجب است که قبول کنیم. او علا وجوب توبه، یا استغفار را حمل می کنیم بر وجوب توبه مطلقا. مطلقا یعنی چه در مشعر باشه چه در منا باشه. حالا در مورد بحث ما فقط در مناس مثلا چه معشر نعلیه، یعنی اصلا استغفار رو حالا چه میخواد تو منا باشه، چه در مشعر باشه، چه در عرفات باشه، حالا به هر نحوی تفسیر کردیم هم میکنیم بر وجوب توبه. شاید مطلقا رو بگیم علل اول و ثانی، میتونیم بگیم، یعنی از استغفر الله وجوب توبه رو میفهمیم، چه تفسیر اول رو بگیم چه تفسیر دوم. شما عشر نهیم میتونیم. خب اگر توبه واجب است و یفهم از وجوب توبه وجوب قبول حال الله، چون اگر خداوند نخواد قبول کنه چطور بر ما واجب میکنه که توبه کنیم؟ بر ما واجب میکنه توبه کنیم، بر خودش هم لازمه که توبه رو بپذیره، البته در صورتی که شرایط فراهم باشه. اگر شرایط توبه رو ما رعایت نکنیم، نه دیگه وجود نیست. شاید این کلام مرحوم محقق اشاره باشه به دفع مذهب اشاعره که میگویند امکان ندارد چیزی را بر خدا واجب کنی. اشاعره معتقده به اینن که یجب و علالله کفره، چون چیزی بر خدا وظیفه نیست، خداوند مالک همه چیز است، همه در مقابل خدا وظیفه داره، خدا در مقابل کسی وظیفه نداره، وجوب علالله باطله. معتقده میگن وجوب علالله، اشاعره میگن وجوب علالله باطله. فلاسفه برای این که وجوب علالله قائل نشن گفتن وجوب علالله، وجوب علالله. بعضی چیزا البته گفتن واجب است که طبق استعدادی که این ماده دارد صورتی علالله صادر شود، و یجب علالله نه یجب علالله. کلمه علا رو برداشتن کلمه ان گذاشتن که یه مقدار اون انکار مطلب ضعیف بشه، چون بر خدا واجب کردن خیلی سخته. شیعیان و همچنین معتزله معتقدن که یجب علالله مشکلی نداره، خود خدا گفته کتب علی نفسه الرحمه، خود خدا علا به کار برده، و معناش این نیست که ما بر خدا وظیفه داریم، خدا بر خودش وظیفه قرار داده، ترحمن و تفضلن، وظیفه نداشته ولی گفته من به خاطر ترحم و تفضلی که دارم این رو بر خودم قرار میدم که اگه توبه کردید ببخشمتون، استحقاق عقاب دارید، ولی توبه کنید، من بر خودم قرار دادم، نوشتم بر خودم، کتب وظیفه است، واجب کردم بر خودم که توبه رو بپذیرم. پس یجب و علالله اشکال نداره. مرحوم محقق احتمالاً دارن وجوب علالله رو ذکر میکنن تا اشاعره رد بشه. اگر توبه واجب است، قبول توبه واجب. قبول توبه از جانب خداست، پس بر خدا قبول توبه واجب. الخامسه، پنجمین آیه که در این باب مناسب ذکر بشه، این سه تا آیه است که پشت سر هم ذکرشون میکنیم. فعیضا قضایتون مناسککم فذکروا الله کذکرکم آباءکم. وقتی مناسک حجتون تمام شد، یاد خدا باشید اونطور که یاد پدرانتون هستید، یا اینکه بالاتر از اون یاد خدا باشید. بعد می فرماد بعضی از مردم وقتی می خوان یاد خدا بکنند، خدا رو می خونند، منتها می گن آتنا فی دنیا، فقط می خوان که دنیاشون آباد بشه. اینها ما لهو فی الاخرت من خلاق، خلاق یعنی بهره، در آخرت بهره ای نداره. آیه دیگه هست که و من هم، یعنی آیه بعد از این، من هم من یقول، بعضی ها می گویند هم در دنیا با ما حسنه بده، هم در آخرت به ما حسنه بده و در آخرت هم ما رو از عذاب نار حفظ کن. آیه بعدی میگوید اینها هستن که براشون نصیبی است مما کسبوا والله سریع الحساب. این سه تا آیه رو ایشون ابتدا ترکیب میکنن، یعنی اون آیه اول رو، آیه اول رو اون هم بخش فذکر الله کذکرکم آباءکم و اشد ذکرن رو ترکیب میکنن. قبل از اون مناسک رو توضیح میدن که مراد از مناسککم چیست، بعد وارد ترکیب اون فذکر الله کذکرکم میشن، بعدم میفرماد مراد چه ذکریست، بعدم سبب نزول، بعدم تتم آیات. قیل عذاب النار، قیل عذاب النار در آخرت، نار در دنیا نیست، عذاب نار در دنیا نیست، نار در دنیا هست ولی عذاب نار در آخرت هست. حالا آخرت یا برزخ، اضافه کنید برزخ را. البته تو دنیا هم گاهی عذاب نار میشه، مثلا آتش فشانی میشه، اشخاصی زیر اون مواد مذاب دفت میشن، یا گاهی جایی آتش میگیره. اینا حسانی ظاهرم که لعذاب نار مرود منظور عذاب آخرته، نار آخرتیه، نه این نارای دنیا. و الان میگو بلاهای دنیا، فقط نار نیست که بلای دنیا. عذاب آخرت دیگه اصل و اساسشون ناره، اصل یه دفع الاخره لازم نیست بیاره، معلوم خودش نه به فلاخره حسنه بقیه نظام داره. اینجا فلاخره رو داره، ربنا آتنا فی الدنیا حسنه ولی شو فلاخره حسنه بقیه نظام داره رو مطلقا بیه دبی نداره، ولی ظاهرا به نظر میشه که مراد عذاب آخرته. خب مناسک رو در اینجا میفرماد که چهار جور میتونیم معنا کنیم. یکی مصدر بگیریم به معنی اسم مفعول، اون فعل ما رو فرمود منسک که فعل مصدره، یعنی انجام دادن، یعنی مراد مفعوله، یعنی اون فعل انجام گرفته، اون فعل انجام شده. وقتی اون فعل های انجام گرفته تون تموم شد، نه کاری که انجام می دادید، اون فعل به من انجام دادن مراد نیست، فعلی که انجام گرفته مراده. یعنی وقتی که مشغول عملیم اونو نمیگه، اون تلاش ما رو نمیگه، حاصل تلاش رو نمیگه. پس منسج مصدر نیمی به من اسم مفعول، این یه مراد، یه معنا. یه معنا این که منسج مصدر باشه به من خودتون گذاشته بشه، یعنی وقتی کاراتون تموم شد، کار به من مصدری، نه کار به من حاصل، نه کار انجام شده، بلکه کاراتون، این تلاشتون انجام شد، آرام گرفتید. این دوتا احتمال. احتمال سوم منسک اسم مکان و اطلاق شده بر عبادتی که در مکان انجام میشه، اطلاق کرده اسم ظرف رو بر مسئول. ظرف مراد نیست، یعنی مکان مراد مظروفه، یعنی اون عمل. توجیه چهارم که مناسککم اسم مکان باشیم، تقدیر بگیریم، یعنی عبادات مناسککم، عبادات اون محل، یعنی عبادتی که در اون محل انجام میشه. چهار جور احتمال درباره مناسک در اینجا هست. ای اضافه رختم من عباداتکم الحجیه و یحتمل الاهم، احتمال داره که اضافه رختم من عباداتکم، بیا غیر الحجیه رو نیاریم، لازم نیست عبادات حجیتون تموم شد، وقتی عباداتتون تموم شد، وقتی این آیه عام میشه، هم شامل زمان حج میشه که ما عبادات حجیه همون تموم میشه، هم شامل زمانهای دیگر میشه، حتی یه نماز هم که میخواد عبادت دیگه، وقتی تموم شد خدا رو ذکر کنید، تعریبات میگید مثلا. پس این اختصاص به عبادات حجی نداره، بنابرای احتمال دوم هر عبادتی رو شامله، هر وقت خدا رو عبادت چیزی پستش ذکر میگید. و مناسک جمع منسک هست و منسک اطلاق بر عبادت می شود که منسک مصدر اون عبادت، فعل و حاصل کار ماست و مفعوله، یعنی انجام شده است. لذا می فرماید که منسک بر این عبادت اطلاق می شه مانند اطلاق مصدر بر مفعول، یعنی کار رو گفته اون چی که انجام شده اراده کرده. این یک احتمال. احتمال دوم، یا منسک مصدر است و یکون به معنی المصدری، به همون معنی مصدریش هم هست، یعنی اضافه التم افعالکم، افعال جمع فعل، فعل مصدره، اضافه التم افعالی که کانت عبادت، افعالی که عبادت بوده، یعنی از سنخ عبادت بوده. وقتی این افعال تمام شد، نمیگه اون انجام شده ها تمام شد، این انجام دادن ها تمام شد، نه اون انجام شده. در فرض اول میگه اون انجام شده ها تموم شد، در فرض دوم میگه این انجام داده ها تموم شد، این انجام دادن ها تموم شد. سوم، او یکونو این منسک اسم مکان که اطلاق شده علیها، یعنی اطلاق شده بر عبادت، از باب اطلاق اسم ظرف بر مصدر. چهارم، او یکون المضاف محذوفن، یعنی عبادات مناسککم. در این چهارم باز منسک به معنای اسم مکانه، اما عبادات روش اضافه شده. خب این توضیحی بود برای منسک. حالا فذکر الله کذکرکم آباءکم در آیه هست، اینو میخوام بیان کنیم. فذکر الله کذکرکم آباءکم، ای ذکرن مثل ذکرکم آباءکم. این کذکرکم رو ایشون میفرماید که کافش یا حرف و یا اینکه اسمه، اگه اسم باشه به معنی مثله، جانشین مثله، اگر کاف حرف باشه به معنی مثله. پس یا کاف جانشین مثله در این صورت میشه اسم، یا به معنی اسمه به معنی مثله که میشه حرف. در صورتی که مثل باشه میفهمد نایب مناب مفعول مطلقه. اذکر الله ذکرن، این مفعول مطلق، ذکرن مفعول مطلق، مثل ذکرکم آبائکم، وصف این مفعول مطلق و جانشین مفعول مطلقه. ذکر حذف کرده، مثل ذکرکم رو جانشینش کرده. در صورتی که کاف حرف باشه اونم همینطوره، منتها دیگه نمیگیم جانشین شده، میگیم متعلق به مقدر است، مقدر همون اسم، همون مفعول مطلقه. اینجور میشه اذکر الله ذکرن کذکرکم آبائکم، که کذکرکم متعلق به ذکرنه. در فرض اول گفتیم که جانشین ذکرن، در فرض دوم میگیم متعلق به ذکرن، ولی علاوه حال ذکرن باید در عبارت تقدیر گرفته بشه. فذکرکم در محل نصب چون صفت است لمفعول مطلق، و مفعول مطلق منصوبه، چون این صفت مفعول مطلقه پس در محل نصبه. ذکرن مفعول مطلقه که حذف شده، که ذکرکم هم که به معنی مثل ذکرکم هست جانشین این مفعول مطلق شده. پس منسوب میشه. صفت مفعول مطلقه ولی جانشین شده، هرچی مفعول مطلقه هست بریم اینو جانشین شده. فزشکون در محل نصب است تا صفت باشد برای مفعول مطلقی که هست شده. چه کاف معنی مثل باشد که اسمیست مضاف یا حرف باشد که متعلق است و مقدر. و مقدر همون ذکرن بود، ذکرن که ذکرکون. پس که ذکرکون چه به معنی مثل ذکرکون باشه، چه همین طور که هست که ذکرکون باشه، علایه حالین احتیاج دارد به محذوفی که ذکرنه، که اون محذوف مفعول مطلقه. وقت در فرضی که کاف اسم باشد صفت میشه برای این ذکرن و جانشین ذکرن میشه، در صورتی که کاف حرف باشد متعلق به این ذکرن میشه. و آباءکم مفعول ذکره. خب از اینجا و اشد رو شروع میکنم به بیان کردن، طولم میکشه. درباره اشد یک احتمال رو خودشون تأیید میکنن و اون احتمال اینه که اصل بر کذکرکن باشه. کذکرکن صفت بود برای ذکرن و منصوب بود. اشد رو هم اصل بر کذکرکن میگیریم تا منصوب بشه، اصل بر ذکرکن نمیگیریم که مجرور بشه، اصل بر کذکرکن میگیریم که منصوب بشه، چون کذکرکن گفتیم در محل نصب زیرا که صفت است برای مفعول مطلقی که منصوبه. این احتمال اول درباره اشد که منصوب باشد تا عطف باشد بر کذکرکم نه بر ذکرکم. احتمال دیگر این است که مجرور باشد، احتمال دوم مجرور باشد و عطف بر ذکر باشد. اینطور بشه فذکر الله کذکرکم او که اشد، او که اشد که کاف و سر اشد هم دارد. در این صورت میشه مجرور. احتمال سوم بازم مجرور باشه اشد، اما نه حتی بر ذکر، حتی بر مضاف الیه ذکر یعنی کم. اشد راحت بگیریم بر کم. در اولین احتمال اشد گرفتیم بر کذکر کم، در دومین احتمال اشد گرفتیم بر ذکر کم، در سومین احتمال عطف گرفتیم بر کن. در صورتی که عطف باشد بر ذکر یا بر کن میشه مشهور، اما در صورتی که عطف باشد بر کذکر چکن میشه مشهور. این سه تا احتمال بود. احتمال چهارمی هم هست. احتمال چهارمی که منصوب باشه تا عطف باشه بر آباءکم که مفعول ذکر کن. کذکر کن اشد ذکر، کذکر کن آباءکم او ذکر کم اشد ذکر، عطف باشه بر دیگه. اگر عطف شد بر آبا ما ذکر رو تحقیل نمیگیم، چون ذکر ذکر شده، همونطور که بر آبا داخل میشه بر اشد هم داخل میشه. احتمال پنجم اینه که او اشد رو عطف بر آبا نگیریم تا منصوب بشه، او اشد رو مفعول محذوف قرار، مفعول یه فعل محذوف قرار بدیم، بگیم که فذکر الله کذکرکم آباءکم ابذکر الله اشد ذکر، که اذکر الله رو بعد از او و قبل از اشد تغییر بگیریم. در این صورت عطف اذکرو بر اذکرو میشه. اذکروی صدر جمله بود فذکر الله کذکرکم آباءکم، بعد او اشد گفته یه اذکرو در اینجا تغییر میگیریم، میگیم ابذکر الله اشد ذکر، وقت اون اذکر الله با عطف بر اون اذکر الله خط میشه، جمله بر جمله، جمله فعلی بر جمله فعلی.
احتمال اول اشد رو مفعول مطلق گرفت.
در احتمال اول اشد رو عطف بر، عطف بر جانشین مفعول مطلق گرفت. مفعول مطلق ذکرم بود، جانشینش کذکرکم بود، اشد رو بر این جانشین مفعول مطلق عطف گرفت. خودش میشه جانشین مفعول مطلق یا صفت مفعول مطلق. جانشین مفعول مطلق همون صفت بود دیگه، مفعول مطلق نمیشه، یا میشه جانشین مفعول مطلق یا به تعبیر دیگه میشه صفت مفعول مطلق. اشد مفعول مطلق نمیشه. البته اینجا مفعول مطلق نمیشه، شاید در جای مفعول مطلق قرارش بگه. پس پنج تا احتمالش میشه کرد. احتمال اولی که گفت میگه فکونه او مجرورن او منصوبن کذا، مجرور باشد که دو تا توجیه دارد، یا منصوب باشد خیر از اونی که ما گفتیم که دو توجیه دیگر دارد. این چهار تا توجیه همش ضعیف، چهار تا توجیه رو میگه ضعیفن، اما توجیه خودش رو که داره بر توجیه خودش هم نسبه اون میگه نبیه. هم مصدر نیست، هم قبلش فعل اصل خود ذکر شده، مفعول مطلق مصدر باشه و قبلش هم فعل اصل. بله مفعول مطلق نیابی میتونیم قرارش بدیم، الان هم مفعول مطلق نیابی قرار شده،
همش مصدر هست.
بله الان نیابی قرارش میدید یا صفت برای مفعول مطلق فرق نمی کنه، صفت مفعول مطلق محذوف میشه و مفعول مطلق نیابی. و اشد منصوب است، منصوبان خبر اول، عطفان خبر ثانی است. عطفان علا که ذکر کن ای یکون و ذکر کم الله یا مصابین لذکر آبای کم، این مال قبل از اشده، او اشد من ذکر آبای مال بعد اشد. اون وقت اشد هم سه جور معنا میکنه، اشد است، اکثر است، اعلاست. خب اکثر با اعلا فرقشون روشنه، یعنی ذکر بیشتر، اکثر یعنی ذکر بیشتر، اعلا یعنی ذکری که همراه با تمجید بیشتر. اشد یعنی چی؟ اشد رو یا باید با اعلا یکی کنی یا باید با اکثر یکی کنی. اگر میخواد با هیچ کدوم یکی نکنید، اشد رو باید یا اشد در تلفظ بگیرید که مسلم مراد نیست، یا اشد در توجه بگیرید که احتمالا مراد هست، یعنی در وقت ذکر گفتن توجه شدیدی هم به ذکرتون داشته باشید. من ذکر آبا متمم اشد، اکثر اعلا هست، متمم هست. فذکرنی که بعد از اشد آمده تمیزان، که تا ما نمیشه تمیزان بکنم تمیزان درسته، شما تمیزان داری؟ بله؟
یه دنیاده،
یه دنیاده اسم هم از ما محسوس داره، نسخه شما تمیزه. فذکرن تمیزان یعنی تمیزان، ای اشدیته او یکون من حیث، این من حیثی که میاره معنای تمیزه، ای اشدیته او یکون من حیث کنه ذکرن لا من جهت اخرى، شدید بودنش از جهت ذکره، یعنی ذکرش شدید باشه نه از جهتی دیگر، نه تلفظ شدید باشه، همون جهت شد. فهوه تمیز برای چی میاد؟ تمیز گاهی برای دفع توهم میاد، گاهی هم برای توضیح میاد. فهوه این ذکرن لدفع توهم و احتمال است، و این کان بعیدن، این کان بعیدن رو ضمیرشو به تمیز بودن رجوع ندید، نگید ولو تمیز بودن بعیده، تمیز بودن متعینه، بعید نیست، ضمیر رو به احتمال برگردونید. تمیز برای رفع توهم و احتمال است، ولو احتمال احتمال ضعیفی باشه، تمیز میاد احتمال رو برطرف کند ولو احتمال احتمال ضعیفی باشه، و بدون تمیز برطرف بشه، ولی بازم تمیز میارن تا با تمیز احتمال رو برطرف کنه. کما فی قولهم تا و زیدون نفسن، تا و زیدون نفسن احتمال داره که زید بدنن تایب شد، تایب شده باشد، احتمال داره نفسن تایب شده باشد. این احتمال و توهم هست که یه وقتی ما به سمت خلاف منظور ذهنمون متوجه بشه، گوینده تمیز میاره تا ذهن ما متوجه خلاف منظور نشه، یه نفسن. حالا احتمالی که در اینجا هست ممکن احتمال قوی باشه، ممکن احتمال ضعیف باشه، مهم نیست، تمیز میاد احتمال رو رفع میکنه. و یختم از جعل و ذکر به من از ذاکر اینه ایزم، منظور از ذکر ذکریست که بعد از اشد آمده، احتمال دارد که ذکری رو که بعد از اشد آمده به معنی ذاکر بگیریم. هینه ایزن، هینه ایزن اینه در این هنگامی که اشد رو، بله در این هنگامی که ذکر رو تمیز گرفتیم، در این هنگامی که ذکرن رو تمیز گرفتیم و اشد رو هم عطف گرفتیم بر کذکر کن، ذکر منه ذاکر ممکنه بگیریم. عبارت اینطور منه میشه: خداوند را یاد کنید، کذکر کم آبا اکم، مثل این که ذاکر آبایتون هستید، او اشد ذاکرن، یا بالاتر از لحاظ ذاکر بودن، از حیث ذاکر بودن. خب فکونهو مجرورن، تفریع بر و اشد منصوبون عطفون علا کذکر کن. احتمال اول این بود، اشد منصوب است و عطف است بر کذکر کن. این احتمال ایشون تایید کرد و توضیح داد. حالا میگه فکونهو، زمیر کنهو به اشد برمیگرده، این که اشد مجرور باشد، بعدا میگیم او منصوبن منصوب باشد، چهار خط بعد میگیم ضعیفون، این ضعیفون خبره، فکونهو مبتدا، ضعیفون خبره، مجرورن خبر کنه. برای تبیین مجرورن دقت کنید عبارت رو، برای تبیین مجرورن دو تا احتمال میده: یک معطوفن علی ذکر، دو خط بعد معطوفن علی موضیف الی، موضیف الی ذکر یعنی کو. بعد عطف میگیره بر مجرورن منصوبن رو، او منصوبن یعنی فکون و اشد منصوبن. برای منصوبن هم دو احتمال ذکر میکنه: یک عطفن علی آباکم، دو عطفن علی انهو او علی انهو، مفعول فعل منصوب. پس چهار تا احتمال در اینجا هست، در دو احتمال اشد مجروره، در یک احتمال منصوب، در دو احتمال منصوبه، هر چهار تا رو ایشون میگه زنده. فکون الاشد مجرورن، در حالی که عطف باشد بر ذکر، علا تقدیر جعل ذکر، عطف باشد بر ذکر در بر ذکر در کذکر کم آبا اکم، علا تقدیر جعل ذکر یعنی ذکر در اشد ذکر، این ذکر رو فرق میکنه با هم، علا تقدیر جعل ذکر به معنی ذاکر مجازن یک مبالغه، یعنی ذکر رو به معنی ذاکر بگیریم مجازن و این کار رو بکنیم به خاطر مبالغه. کونهو یعنی کون الاشد مجرورن، به این صورت که عطف بر ذکر باشد، او علام عزیف، این او علام عزیف عطف بر علا ذکره، یعنی فکونهو مجرورن معطوفن علام عزیف علی، زمیر عزیفه برمیگرده به ذکر، مراد از ما هم کمه، یعنی عطف باشد اشد بر کمی که عزیف از ذکر رو علی، به معنی او کذک قوم اشد من کم، اشد من کم ذکرن، کذک قوم، اونجا گفت کذک کم، اینجا میگه کذک قوم اشد من کم، اشد من کم ذکرن. او منصوبن عطف بر مجرورن، گفتیم فکانهو مجرورن که برای مجرور بودن دو احتمال ذکر کردیم، او کنهو منصوبن که برای اینم دو تا احتمال ذکر میکنیم، منصوب باشد عطف بر آبا اکم باشه که آبا اکم مفعول ذکر بود، یا این که منصوب باشد این اشد بنابراین که مفعول فعل محذوف باشد، فعل محذوف چیست؟ اذکرو یا کنو، کنو اشد یا اذکرو اشد، کما ذکر رو به اضافه بچه شاق و مجموع بیان، این چهارت احتمال ضعیفه، هر چهارت احتمال ضعیفه، فا این الکل تکلفون غیر محتاج الک، بل بعضهو یعنی بعض همین کل غیر جای دسته خوب نیست، مثل این که عطف بگیریم اشد رو بر آبا اکم، از نظر معنی خود تسه نقص هم پیدا میکنه، گذشته این که احتیاجی به این چهارت توجیه نداریم، گذشته از این یکی از این چهارت توجیه که غیر محتاجون الی هست از نظر معنا هم مشکل دارد. خب بحثمون شد در ترکیب آیه، در این قسمت از ترکیب آیه بحث کردیم تموم شد، حالا مراد از ذکر چیست؟ این شده جلسه